بسم الله الرحمن الرحیم. دوره تلخیص حلقه ثانیه جلسه 15. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل علی محمد
و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. بحث در اقتضای وجوب شیء لحرمت ضده، مون ثمره بحث رو ذکر نکردیم. میفرمایند ثمره بحث اینه که اگر یک زمانی ازاله در مثال مذکوری که ما گفتیم واجب بود، مثلا فرد یک واجب اهمی به عهده‌اش آمد، اگر گفتیم وجوب شیء مقتضی حرمت ضدش هست، نماز که ضد با ازاله است حرام می شود و با حرمتش معقول نیست که مصداق واجب باشه، چون محال است که وجوب و حرمت بر یک فعل واحد از یک جهت واحد چی بشود؟ عرض کردم خدمت شما جمع بشه. ولی اگه کسی مثل آقای صدر مخالف بود و گفتش که ضد خاص، عرض کردم خدمت شما، امر بشه مقتضی حرمت ضد خاصش نیست، پس بنابراین این نماز حرمت ضد ندارد، پس بنابراین اشکالی ندارد که امر ترتبی برش تعلق بگیره و به خاطر امر ترتبی نماز رو تصحیح کنیم. بحث بعدی که آقای صدر مطرح میکنن اینه که آیا حرمت که حکم تکلیفیه مقتضی و ملازم با بطلان که حکم وضعیه هست یا نیست؟ مشهور بحث رو در دو مقام مطرح میکنن، چون ادلش متفاوته، یک بار در عبادات مطرح میکنن و یک بار در معاملات مطرح میکنن. در مورد عبادات میفرمایند عبادت محرمه مجزی نیست، حتما باید اعاده یا اول چیز رو توضیح بدیم، بطلان در عباده رو توضیح بدیم، صحت و فساد رو توضیح بدیم. بطلان در عباده به معنای عدم اجزاء، یعنی اثر برش مترتب نیست، به این معنا که شما برای امتثال امر مولا به این عبادت معتیون به نمیتوانید اکتفا بکنید، یعنی معتیون به شما با مأمورون به شما مطابقت ندارد و حتما باید برید یا اعاده کنید اگر در داخل وقته، اگر قضا کنید اگر در خارج وقته، با توجه به اینکه حالا قضا به امر جدید و همون خلاصات چیزایی که وجود داره. خب آیا تحریم عبادت مستلزم بطلانش هست یا نه؟ شهید صدر و مشهور میفرمایند بله. اولا به خاطر اینکه تحریم یعنی اینکه امر براش نداره. چرا؟ به خاطر امتناع اجتماع امر و نهی. اگر امر نداشته باشه خب مجزی نیست، چون قصد قربت در شرط بود دیگه. شما عمل بدون امر رو نمیتونید قصد امتثال امر بکنید. این یعنی امر باطله. دوم، عرض کنم خدمت شما، ممکنه کسی بگه که خب امر شامل نیست ولی ملاک وجوب شاید در مقام وجود داشته باشه، چون ما آمدیم گفتیم که خیلی وقتا امر ساقط میشه ولی ملاک ممکنه عام باشه. آقای صدر میگن این حرف خوبیه، در صورتی که ما راهی برای کشف ملاک داشته باشیم. اگر اینجوری باشه که ما راهی برای کشف ملاک نداشته باشیم، چون مدلول مطابقی که از حجیت ساقط شده و مدلول التزامی هم در حجیت تابع مدلول مطابقیه، خب راهی برای کشف ملاک نداریم. بله بله، اگر شما میگفتید در اینجا این عرض کنم حرمتی که آمده به منزله مقید منفصل باشه، مثل که اول امر شما بشنوید بعدا نهی رو ببینید، که این عرض کنم خدمت شما به منزله مقید منفصل باشه. اگه به منزله مقید منفصل باشه، بنابراین اول ظهور شکل میگیره، مدلول التزامی که ملاک هست شکل میگیره، بعد از کار افتادن مدلول مطابقی هم اگه نظرتون باشه که مانع از حجی از کار افتادن، یعنی موجب از از کار افتادن حجیت مدلول التزامی نمیشه، اونجا میتونید ملاک رو احراز کنید، از باب درست کنید. ولی آقای صدر که هیچ کدوم از اینها رو قبول نداشت، میگن ما نمیتونیم ملاک رو احراز بکنیم. خب آقای صدر میفرمایند این نکته‌ای که ما آمدیم گفتیم، یعنی گفتیم به خاطری که امر نداره بنابراین اصلا نمیشود قصد امتثال کرد و این باعث بطلان میشود، ایشون میفرمایند که همونطور که در عبادت محرمه میاد، در هر مصداق طبیعت مأمورون باهی میاد، چی میخواد امرش تعبدی باشه یا توسلی باشه. یعنی چی؟ میفرماین حتی در توسلیات هم وقتی این شی امر نداره، خب نمیتونی شما بگی این مصداق مأمورون به دیگه، اصلا امر به این فعل تعلق نگرفته، پس شما نمیتونی بگی فعلی که من آوردم مصداق مأمورون به، چون اصلا امری نداشته. راه دومی و نظریه دومی وجود داره و دلیل دومی وجود داره برای که نهی در عبادات موجب مستوجب بطلان بشه، اونم اینه که میگن حتی اگر ملاک در عبادت موجود باشه، درست شد؟ ما فرض کنیم که عبادت محرمه ملاکش رو کش کردیم بنابراین مبنایی که گفتیم، ولی تا زمانی که محرمه و مبغوض مولاست شما نمیتونی با عمل مبغوض قصد تقرب بکنی. میگی مولا من میخوام قصد تقرب رو به شما بکنم، میگه چیکار میکنیم؟ میگه میزنم تو گوش بچه. میگه خب بابا من این کار دوست ندارم، با عمل مبغوض که نمیشه قصد تقرب کرد. این دقیقا همیه که میگی بابا جان من، شما در زمان سفر میاد میگه دلم نمیاد همین روزه نگیرم. میگه خب بابا جان من تو سفری شما حرامه. میگه نه دیگه دلم نمیاد. لذا الان یکی از مشکلات همیه، میگه هرچی میگه بابا فایده نداری، عمل حرامه و عمل حرام قصد قربت نمیشه کرد. میگه نه، چون عمل ذاتاً مبغوضه و حرامه قصد قربت باهاش محقق نمیشه. البته توجه داشته باشید داره در فرض که خارج از قصد قربت محقق نشه، ولی واقعا قصد قربت از شما متوشی میشه، لذا نمیشه میگه عمل باطله. بعضیا میگن عملی که ذاتاً مقرب نیست، این مقرب نیست بوی برهان میگه، ولی که آیه صد اینجا میفرماید که عمل مبغوض لا یمکن التقرب بها، یعنی نمیشه قصد تقرب کردی، ایشون با اینکه چون اونها مبغوض نمیدونن قصد تقرب میکنن، پس قصد تقرب محقق میشه. ولی عبارت آیه صد اهمه، میگن لا یمکن التقرب، این منظوریه که این عمل چون ذاتاً مقرب نیست نمیشه بهش تقرب جز، انسان بهش تقرب پیدا نمیکنه. خب بحث دوم که یه بحث خیلی پیچیده و فنیه، بحث تحریم معامله است. در مورد تحریم معاملات مشهور میگن مراد از تحریم معامله یا تحریم سبب معاملیه، منظور یعنی اون صیغه‌ایه که متعاقدین انجام میدن، همون ایجاب و قبولیه که بایع و مشتری در عقد انجام میدن، یا اون عقدیه که زن میخونه و مرد قبول میکنه، یا منظورمون تحریم مسببه، یعنی شارع متعال اون اثر حاصل از عقد رو، اون تملیک مشتری نسبت به مبیع و تملیک بایع نسبت به ثمن رو مولا دوست نداره. پس یا سبب رو مولا نهی میکنه یا مسبب رو. اگر نهی مولا نهی از سبب باشه، میگن نهی از سبب مستلزم تحریمه، مستلزم بطلانش نیست، درست شد؟ لازم نیست اگر مولا سبب رو نمیخواد حتما، اگر شما سبب رو آوردی خوب گوش کنید، اگر مولا تحریم کرد سبب رو، اگر سبب رو آوردی بعد قائل به بطلان هم بشه. یه موقع یه جوریه که مولا ببینه صلاحیت مصلحت واقعی اینجوریه که اگر آقای سبب رو آورد مسبب رو محقق کنه، چون مسبب رو نمیخواد از سبب نهی میکنه، میگه انجام نده. یک کلامی عرض کنم خدمت شما، بله اینو گفتیم. پس بنابراین اگر آمد و صادر شد به حکم میشه و شارع هم اثرش رو مترتب میکنه، حرف همینه. اما تو حالت دوم که گفتیم نهی از مسبب شده، یعنی مولا بگه که ملکیت رو حاصل نکن، نگه انشاء نکن، بگه من ملکیت نمیخوام حاصل بشه، یک کلامی از ابو حنیفه هست، تنها حرفی که از اصول اهل سنت اینجا آمده باقوم قبول میکنن همین حرفه، یه استدلال ابو حنیفه عادی، استدلال جمع همینجا در فقه ما آمده، که او میگه در موارد نهی از مسببات لازمش یه که حتما عمل صحیح باشه. میگه چرا؟ میگه اگر قرار باشه در نهی از مسببات شما اگر رفتی عقد رو خوندی مسبب رو نتونی محقق کنی، مولا اثر رو مترتب نکنه، که یه اهم میشود غیر مقدور. و حیاتون بشه همین امروز دو ساعت قبل گفتیم، گفتیم همون طوری که متعلق اهم باید مقدور باشه، متعلق نهی هم باید چی باشه؟ مقدور باشه. میگه اگر نهی از مسبب در تحت اختیار و قدرت شما نیست، یعنی شما اگر نتونی محقق نشه در عالم خارج، خب در تحت اختیار شما نیست، پس در واقع اصلا مولا حق ندارد نهی کند. همین که مولا نهی از مسبب میکنه، این نشون دهنده که اگر شما سبب رو بیاری مسبب مترتب هم میشود. خب آقای صد اینجا یک حاشیه هم میزنن، یه پاراگراف ارزشمندیه. میفرمایند بحث ما در مواردیه که ما از نهیی که در عبادات آمده است نهی تحریمی بفهمیم ها، در صورتی که ظاهر اولیه ای تعبیر از منه اصل و ظاهر اولیه است در موارد نهی از در معاملات ارشاد به بطلانه. یعنی وقتی شارع متعال نهی میکنه از یک معامله ای، این خیلی وقتا ظهورش ارشاد به بطلانه. حتی آقایون میفرمایند ظهور اولیش ایه، وقتی خداوند تعال یا در روایت میاد لا تسلفی ما لا یؤکل لحمه، این دلالت میکنه که لباس غیر معکول اللحم یا اجزای غیر معکول اللحم مانع از صحت نمازه. یا وقتی میگن لا تبع بدون الکیل، دلالت میکنه که کیل کردن و در وزن دقیق شرط صحت بیعه. پس اگر شما این کار رو اصلا ارشاد به اشتراطه، خب وقتی شرط نگیری مشروط نیست، وقتی مانع رو محقق بکنی مسبب نیست. این در مواردی که ما آمدیم بحث کردیم، در جایی که حرمت تکلیفی میفهمیم. اگه حرمت ارشاد به مانعیت و شرطیت باشه دیگه اصلا بحث نداره، دعوا نداره، شرط نباشه مشروط نیست، مانع بیاد و عمل محقق نمیشه. این در موارد خاصی بحث به درد ما میخوره. بحث بعدی که مطرح میکنن بحث مسقطات حکمه. این بحث مسقطات حکم از مباحث بسیار خوبیه. این هم باز از اون مباحثیه که در واقع آیه صد به زور چپوندش توی بحث دلیل عقلی، ولی این هم جز مقدمات بحث دیگه، ولی نه قضیه تحلیلیه در واقع، نه قضیه ترکیبیه، نه اصطلاح، نه ضرورت، نه تحلیل میخوایم بکنیم، یکی از مواد تصوری بحثه. خب مسقطات حکم یعنی چی؟ آقا از قدیم این دعوا بوده که چه چیزایی موجب سقوط حکم میشه. دو تا آقای صدر میگن اینجور که یادمه تفصیلی گفتیم مسقطات رو؟ آره، ما اونجا تفصیل غرض و تحصیل غرض هم تو بحث مسقطات گفتیم. مشهور میگن چهار چیز مسقطه. میگن که امتثال مسقطه، اسیان مسقطه، تحصیل غرض مولا مسقطه، ولو اینکه شما خود متعلق امر رو نیاری ولی باعث بشه غرض مولا تحصیل بشه، مولا تشنه شه میگه آقا وعدا برام آب لیمو بیار، شربت بیار، شما چه کار میکنی؟ جایی که شربت بیاری آب جوش میاری، مولا میخوره، تشنگیش برطرف میشه، درست شد؟ یا تفویت غرض مولا بکنی، میگه تشنمه آب برام وعدا بیار، شما یه چیزی برمیداری میاری مولا میخوره، آتشش هم ده برابر میشه ولی دیگه جایی هم نداره آب بخوره، دیگه میگه آقا خب شد چی؟ شد تفویت غرض. پس هر چهارتاش مسقط تکلیفه، درست شد؟ خب حالا چی شد؟ آقای صد اینجا با مشهور مخالفه، دوتای دیگری که ذکر نمی کنه. تو همین دوتای اول آقای صد با مشهور مخالفت میکنه، میگه نه امتثال و نه اسیان مسقط حکم نیست. یعنی دو حرفای عرض کنم خدمت شما عجیبی که آقای صد میفرمایند دیگه، ندیدم حالا نمیدونم تو شاگرد آقای صد کیای حرف رو قبول دارن، ولی اساتیدی که ما میبینیم اکثر حرف قبول ندارن. میگن که آقای صد میفرمایند که یکم هم تصویرش هم سخت گفتن آقای صد. آقای صد میگه آقا نگاه کنید، امر یک فعلیتی داره، الان یه فاعلیت و تحریک داره. حالا جالبیه که این فعلیت آیه صدر هم که خب میگفت یک امر وهمیه دیگه، میگه وقتی شما رفتی امتثال کردی، همه امر وهمی که پوچ و هیچی نیست و فقط انتزاع بوده، باز آیه ناینی خوب یک حرف خوبی بود، میگفتیم نه یه چیزی هست، یعنی هنوز اراده در نفس مولا وجود داره، اراده هست ولی این که تحریک کننده نیست. ولی آقای صدر که میگفتی آقا هیچی که نیست، خب چیزی هم که هیچی نیست که دیگه سهل المعونه دیگه، میخوای بگی باشه به کجا عالم برمیخوره. آقای صدر میگه همون هیچیه هست، یعنی اگه شما رفتی و عمل رو انجام دادی هنوز انتزاع گردنگیری میشود، ولی این که محرکیت وجود نداره. حواستون باشه ها، این که آقای صدر هی با آقای ناینی میتوپه که ما چیزی وسط وجود نداریم، فقط جعل تطبیق شده است، حواستون باشه که میگه به این هیچی نیست، جواب میدن به آقای صدر که میگن آقای صدر این صرف یک اصطلاح بی خود نیست، ثمره داره. همین جعل تطبیق شده ای که شما داری میگی منجر میشه که اراده مکلف تحریک بشه و باشه بره راه بیفته بره. پس اینجوری نیست که یک چیز بی خاصیتی باشه، تا وقتی که این موضوع تو عالم خارج محقق نشده بود اراده مکلف تحریک نمیشد که بره. البته عرض کردم تو هم اول بس که آقای صدر چون اصلا این فعلیت رو امر لازمی نمیدونه، میگه امر وهمیه. چون آقای صدر میگه برای اینکه حکم عقل به لزوم امتثال محقق بشه و شما رو تحریک بکنه چی لازمه؟ همین علم به جهل، علم به مجهول. کجا میگه این رو؟ تو بحث استصحاب از بحث حلقه ثالثه آیه صدر میگه. لذا تمام این تصویری که آیه صدر میکنه به خاطر اینکه ضرورتی توی کار نمیبینه، میگه اصلا فعلیت هم نباشه، علم به جل، علم به وجود موجود در عالم خارج تحریف میکنه. لذا همین دایی آیه صدر میگه اصلا فعلیت یک امر وهمیه بلا تأثیره. اونام که با آیه صدر اشکال میکنن که نگو آقا بلا تأثیره، همین علم و امر فعلی باعث میشه که شما رو تحریف کنه. آیه صدر میگه آقا واقعش اصلا این تحریف نمیکنه، این امر انتزاعیه، اصلا فعلیتی نداشته باشی، شما انتظار فعلیت نکنی. علم به جهل، علم به تحقق موضوع در عالم خارج تحریف میکنه، حالا که فعلیتی از انتظار نکنی. احسن و کبرا صحبتی گفتم. خب بریم حاشیه رفتیم. خب مستطاد و خب آقای صد میگه آقا نها کنید، در جور موارد فعلیت سر جای خودش هست، فاعلیت و تحریکش برداشته میشود. بحث بعدی که مطرح میکنن اینه که میفرماین سومین نکته ای که مطرح میکنن آیه صد به عنوان مسقطات حکم اینه، میگن اگر هر فعلی که شارع او رو مسقط وجوب قرار داده شما او فعل رو اتیان بکنی، این در واقع مسقطه. یعنی اگر شارع گفت من عدم یه چیزی رو در بقای وجوب مجهول اخذ کرد، وقتی اوشه میگه حکم برات واجبه، نفقه زن برات واجبه تا زمانی که مثلا اون زن از اون ناشزه نشده باشد. خب نشوز زن باعث میشود که وجوب نفقه از گردن شما چی بشه؟ ساقط بشه. بحث بعدیش امتثال امر اضطراری آیه صد میگن. میگن اگر کسی آمد و امر اضطراری رو انجام داد، این مجزی از امر واقعیه. این هم دیگه از اون دیگه شاخره آیه صدره که بحث اجزا رو آواز که مستقل بحث میکنن، آواز زیر مسقطات و حکم آواز بحث اجزا رو برکن. خب علت هم داره که آیه صد میخواست اجزا رو جدا بکنه، این مسقطات و حکم شد چهار خط، این کجا جا بده؟ لذا آیه صد دید از اون بحث بهتره، اجزا رو میاد زیر مسقطات و حکم جا میده، حداقل یک بحث میشه اجزا هم زیلش میاد. الان خیلی همیه میگن که آقا چرا توی بحث آیه صد اجزا نیست؟ آیه صد اجزا رو کجا مطرح کرده؟ جدی ها شما لیست نگاه کنی، هرچی بالا پایین کنی مثلا به ذهنت نمیرسی که آقا اجزا رو آیه صد ضمن مسقطات و حکم مطرح کرده باشه. خب ایشون میفرماین امتثال امر اضطراری مسقط، عرض کنم خدمت شما، او امر اولیه غیر اضطراری که در مقام وجود داره، او امر واقعی اولیه که وجود داره. البته در همه حالات نمیگن، یه تفصیل آیه صد میدن، میگن اگر آمد مثلا مولا نماز مع القیام رو برای شما واجب کرد و مکلف دوتا باهاش با هم دیگه شکست و متعذر از قیام شد، شارع آمد امر اضطراری کرد گفت حالا سلم من الجلوس، نشست نمازتو بخون. این دو جوره. یه موقع ما باید بگیم امر اضطراری فرضیه که این امر اضطراری مخصوص به کسیه که عجزش در طیلت الوقت ادامه داره، ازش تعبیر میکنیم به کسیه که جواز بدار نداره. این بنده خدا باید تا تمام وقت عرض کنم خدمت شما چیز داشته باشه، نه اصلا جواز بدار رو بحث بندیه، کسیه که اصلا طیلت الوقت عاجزه، کسی که یقین داره از در تمام وقت طیلت الوقت عاجزه، از اول وقت میتونه بره نمازش رو برداره بخونه انش جلوسه، این اشکال نداره. گیر سر او جاییه که از ادله استفاده میکنیم که ای آره فرض مال کسیه که آره عرض کنم احتمال میده که این بنده خدا تا آخر وقت قدرت بر تحصیل پیدا بکنه. حالا نگه دار چیزی تا آخر وقت که پای آدم خوب نمیشه، فرض کنید آب نداره، فرض کنید آب نداره، کسی که فاقد الماء خب باید بره تیمم کنه، ولی اگه احتمال بده که آقا این جایی که هست مثلا پدرش از مسافرت برگرده به خودش یک شیشه آب بیاره، حالا این میتونه وضو بگیره. یا نه مثلا واضح مواردی که آب قطع میشه، خیلی اتفاق میفته، میگن آب قطع شده، میگن این آب تا یه ساعت دیگه یا دو ساعت دیگه وصل میشه، از بابی که همیشه سر ساعت به وعده عمل میشه، شما تا ساعت 7 بعد از ظهر صبر می‌کنید ببینید آقا یه آبی قرار به 6 صبح بیاد، تا 7 بعد از ظهر نیامده. ولی از اون طرف هم خب احتمال میاد تا یه ساعت دیگه بیاد، تا دو ساعت دیگه بیاد. پس بنابراین احتمال این که عرض کنم خدمت شما بعدن امکان پیدا بشه هست. حالا میگن اگر آمد و در صورت اول مکلف آمد و جالسن در اول وقت نمازشو خون، بعدن براش آمد قدرت بر قیام پیدا شد، یا یقین داشت آب پیدا نمی کنه بعدن آب پیدا کرد، اینجا واجبه براش اعاده بکنه. چرا؟ چون از اول امر واقعی اولیه به صلات عرض کنم خدمت شما قائما مشمول شاملی بنده خدا میشد، اطلاق دلیل شامل این هم میشد. گفته بودن برای کسی که طیلت الوقت عاجزه باید میتونه نماز با تیمم بخونه. این از اول طیلت الوقت عاجز نبوده، اگر رفت و اول وقت نماز خوان این نمازش باطله، چون امر واقعی اطلاق شاملش میشه، دوباره باید بخونه. چی؟ شرط متأخرش باشه، حالا اب نداره، بله طیلت الوقت این تا شرط متأخر آیسد اشکال ندونستن، آیسد تصویر کردن. نسبت به صورت دومش این بود که گفته بودن نه، ولو این که پیدای قدرت پیدا بشه برات هست. در این صورت آیسد میفهمن اعاده واجب نیست. کسی که آمد و در اول وقت نماز رو رفت با تیمم خون بعد آب پیدا کرد، لازم نیست نماز شهاده کنه. به لحاظ فقهی به این صورت میگن صورت جواز بدار، میگن در اول وقت شما میتونی بری کار رو بکنی ولو اینکه بعدن آب پیدا بکنی. خب قبل از اینکه میگن ثم تجدد الله القدره قبل خروجه، این اشکال نداره. دلیلی هم که آقای صدر میارن اینه، میگن این صلات انجلوسی که آقای مکلف رفته انجام داده حسب فرضی که امر داشته، یه امرش علل قاعده تعیینی هم نبوده، چون این میتونه صبر بکنه تا آخر وقت با آب نماز بخونه، با طهارت ماهیه نماز بخونه، میتونست اول وقت با همون طهارت ترابیه نماز بخونه. خب حالا ایشون میفرمایند پس امر تخییری داشته بین نماز استراری در حالت عجز و نماز اختیاری در حالت قدرت، این مختار بین این دوتا بوده. حالا اگر شما بگی این فردی که در اول وقت رفت و نمازش رو با حالت بفرمایید با حالت استراری خون، در آخر وقت اگر براش قدرت پیدا شد لازمه دوباره بره تکرار کنه، منجر به این میشه که ای آقا مخیر به این چی باشه؟ مخیر به این باشه که یا اول وقت نماز با تیمم بخونه و آخر وقت نماز با وضو، یا صبر کنه آخر وقت نماز با وضو بخونه. خب این میشه تأخیر بین اقل و اکثر، و آیسر قبلا گفتن تأخیر بین اقل و اکثر صحیح نیست، هرچند عده‌ای هم قبول دارن. این برهان آقای صدر بر این مطلب که نظر من این برهانی مشهورم ذکرش میکنن. بحث بعدی که شهید صدر مطرح میکنن بحث امکان نسخ و تصویر نسخه. تو زندگیشون میفرمایند در همون یه پدیده خیلی معلوف و روشن در زندگی ماها اینه که قانونگذارهای عرفی یه چیزی رو تصویب میکنن، هنوز به 6 ماه نرسیده، معلوم میشه که چیزی که تصویب کردن هیچ فایده ای نداشته، حتی مصلحت نداشته، همش هم مفسده بوده، لذا دست از جعل خودشون برمیدارن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصلا مبادی رو درست نفهمیدن، اصلا نفهمیدن که ملاک واقعی در مقام چی بوده، کشف میشود که مصلحت برخلافش بوده و رجوع میکنن از همین مصلحت حکم رو برخلافش جعل میکنن. این فرض در مورد خداوند متعال که ممکن نیست که خداوند متعال ملاکات و مصالح واقعیه رو اشتباه بفهمه، فرض اینه که خداوند متعال همه مصالح رو درست میفهمه. پس باز بنار اون اراده خداوند متعال هم همیشه صحیح و مطابق اون مصلحت واقعی است. پس بنابراین ما اینجا میشه گفت خب پس یه گفتیم ایشون میگفت صحیحه که بگیم نسخ به معنای حقیقیش که یعنی شارع متعال بخواد عدول بکنه از اون مبادی خودش در مورد از مبنای خودش در مورد مبادی حکم معنی نداره، یعنی عدول در مرتبه ملاک و عدول در مرتبه اراده معلوم معنی نداره، چون خداوند متعال هرچی اونجا هست به واقع درک کرده و ارادش هم متعال به واقع شکل گرفته. او چیزی که در مورد خداوند متعال معموله اینه که خداوند متعال جعل خودش رو بیاد ابتداءً بدون زمان جعل بکنه و مطلق جعل بکنه و بدون عمد جعل بکنه به خاطر مصالحی، مثلا مثل این که میخواد خیلی عمل مهم به نظر بیاد، مکلف احساس بکنه که باید حتما همیشه این عمل رو انجام بده، شل نشن بگن این یک حکم اولیه با مصلحت داره، یا اصلا میخواد امتحان کنه ببین اینا میتونن این کار رو انجام بدن یا ندن. بعد از یه مدتی که میگذره بعد عمد اون مصلحت به پایان میرسه و خداوند متعال میاد حکمش رو نسخ میکنه. به لحاظ سغروی آی خویی میگه نسخ در شریعت فقط در یک جا وارد شده، اون فقط در آیه نجواست، اصلا میگه ما دیگه سغرویان موردی برای نسخ نداریم جز آیه نجوا، همه مواردشون توجیه میکنه، میگه هیچ مورد دیگه ما برای نسخ جز آیه نجوا نداریم. ها روزه چی؟
زمان افطار و سحر روزه.
یعنی چی؟
تحقیق کردیم اول مثلا یه مدت من فقط فرصت
حالا اینا رو خیلی‌هاشون مبتنی بر روایات تفسیری ایشون قبول نمی‌کنن. حالا بعد سر جای خودش رجوع کنیم. اینجوری که در ذهنم آقای خویی میگه نسخ اثبات شده در شریعت به معنا یه دونه بیشتر نداریم. موارد مختلف رو ایشون کار میکنه. حالا جای من دقیقاً جواب همش یادم نیست. خیلی‌هاشون شاید مبتنی بر روایات تفسیری ایشون قبول نداره. اون چیزی که ظاهر از قرآن هست ایشون میپذیره. شاید خیلی ها موارد نسخ متعددی بپذیرن. تو ذهنم آقای خویی همین یکی رو میپذیره. خب پس بنابراین ایشون میگه تمام موارد نسخ شرعی بازگشتش به اینه که اون مصلحتی که خداوند متعال تقدیر کرده یه عمد محددی از اول وقت داشته که او عمد پایان یافته، ولی مصلحت در این بوده که خداوند متعال این متن رو بیشتر بگه، یعنی این حکم رو به طور مطلق جعل بکنه. خب اینم توضیح دادیم. خب بحث بعدی که آیستر اینجا مطرح میکنن بحث ملازمه بین حسن و قبح و بین امر و نهیه. نگاه کنید اینجا آیستر میخوان دوتا اصطلاح رو توضیح بدن. اولین نکته‌ای که میفرماین اینه که میگن حسن و قبح دوتا امر واقعی که عقل اونها رو درک میکنه. خود همین یک جلد کتاب توضیح داره. یا بالاخره همین رو چجوری میخوای توضیح بدی؟ اینا جزء مبادی بحث حسن و قبح، چیستی حسن و قبح، اینا حکمن یا درکن، اینا ها چه خصوصیاتی دارن؟ اینا جزء مباحث بسیار مهمه که بیشتر از اینکه در مباحث فلسفه علم اصول و در علم اصول اهمیت داشته باشه، در بحث مباحث فلسفه اخلاق بسیار بسیار مباحث اساسی و پر اهمیتیه. آیستر همین نظری که مشهور عدلیت میگن که میگن اینها احکام واقعی که عقل درک میکنن، ولی همینجا یه تصویر شاذی در بین علمای اصول متأخر وجود داره که مسلک مرحوم اصفهانیه، که مرحوم اصفهانی میگفتش که اینا یعنی مشهورات، یعنی قضایای مشهوره. حسن یعنی چیزی که تطابق آراء عقلا بر اون شی واقع شده. و متاسفانه آقای مظفر هم تمام اون بحثی که اینقدر تفصیلا بحث میکنن و حتی به قول خودشون میگن در سطح دست خارج میخوایم بحث کنیم که هیچ جا نیست، تمام اون بحث حسن قبر رو با همه اون طول و تفصیلاتش همیشه بر مبنای آقای مرحوم محقق اصفهانی که مبنای شازده طلبه هر وقت میان تو حسن قبر اشکال میکنن میگم اول یک ساعت پیشین من اون چیزایی که آقای مظفر تو ذهنت کرده بریزم بیرون، حرف درست اول مقدمات جاش بذارم تا بعد بتونم جوابتو بدم. با اون تصویرایی که آقای مظفر کرده علل قاعده خیلی از این بحثا، یعنی واقعا یکی از معضلات شده. این طلبه ها میان تو درس خارج میشینن همش میبینن به اون یعنی آقای مظفر اونجا به لحاظ حجمی هم خیلی مفصل وارد شده دیگه، به نظر خودش یه چیز مشپرکنی وارد میشن میبینن نظر شازده. خب بنابراین مرجع حسن یعنی چی؟ یعنی الی ان. خب آیسد نکته بعدی که توضیح میدن که میگن این دوتا حسن و قبح امران واقعیانی که عقل درک میکنن، اینها جز مدرک عقل عملی یا مدرک عقل نظری؟ جز مدرک عقل نظری. آیا ما دوتا عقل داریم، یک عقل عملی یک عقل نظری؟ نه، عقل یکیه و یک قوه و کار قوه عاقله همیشه درکه، ولی ممکنه عقل درک کنه امور واقعیه را که ربطی به افعال مکلفی ندارد، یعنی درک بکند وجود را یا عدم را. این میشود چی؟ این میشود مدرک عقل نظری. و ممکنه عقل درک بکند یک چیزی را که در رابطه افعال انسانه، یعنی بایدها و نبایدها را، این میشود مدرک عقل نظری، عقل عملی. تفاوت بین مدرک عقل عملی و مدرک عقل نظری به تفاوت بین مدرک، نه تفاوت بین قوه دارکه. خب پس حسن یعنی چی؟ حسن یعنی این فیلم ماینبقی صدوره است. قبیح یعنی چی؟ یعنی مما لاینبقی صدوره است. ایشون میفرمایند این انبغا اثباتن و سلبن امر تکوینی واقعیه، مجهولم نیست، از باب تطابق آرای اقلایم نیست، عقلم فقط درکش میکنه، منشئ و حاکم نیست، اسمش هم میذاریم حکم عقلی توسعن و مجازن. حکم نیست، درک. لفظ حکم میگیم از باب تقلیب اصطلاحه. میگن جماعتی از اصولیون قائل شدن که بین یک حسن فعل و حسن عقلی فعل و امر به اون فعل به لحاظ شرعی یکی شارع بیاد امر بکنه ملازمه وجود داره. یعنی هر وقت یه چیزی به لحاظ عقلی حسن بود شارع هم حتما آن را باید واجب بداند، و اگر یک چیزی به لحاظ عقلی قبیح بود شارع نیز باید آن را حرام بداند. بعد میگن بعضی از مدققین از آقایون اصولیون بین دو نوع حسن و حسن و قبح تفاوت قائل شدن. مرحوم ناینی میفرمایند بعضی حسن قبها در مرتبه متأخر از حکم شرعیه، یو همون حسن قبه نسبت به اطاعت و عصیانه که وقتی مولا امر میکند که نماز الجمعه واجبتون، عقل انسان درک میکند که نماز خواندن حسن است. چرا؟ لأنها طاعتن لله، لکونها طاعتن لله. و اگر خداوند متعال میفرماید شرب الخمر حرامون، عقل درک میکند که این فعل قبیح هست، لأنه معصیتون و حد کن لحرمت المولا. درست شد؟ این فرمایش آیه جمعی هست، آیه نائمیه. پس بنابراین در مواردی که حسن و قب متأخر از حکم شرعی باشه، این خودش دیگه یک حسن و قب دیگری، یک لزومه، یک وجوب شرعی دیگری به دنبال ندارن. چرا؟ چون باید این وجوب شرعی یک حسن داره، باید اون حسن یک وجوب شرعی داره و این میشود منجر به تسلسل میشود. درست شد؟ حالا فقط باز یک مشکل دیگه‌ای در مقام داریم که باید ببینیم تسلسل در معالیل اشکال داره، تسلسل در علل اشکال داره. اگه شما بی نهایت علت داشته باشی اشکال داره، حتما باید تو مرتبه علل به یک جای واحدی ختم میشه. ولی اگه تو مرتبه معالیل تسلسل وجود داشته باشه، آیا تسلسل در مرتبه معالیل هم اشکال داره؟ چون این تسلسل در مرتبه معالیله، نه تسلسل در مرتبه علل. حالا اون جعل زاید برهان دیگه، تسلسل برهان دیگه، این که باز اون یک وجوب امتثال یه وجوب امتثال، خب تا قیامت وجوب امتثال بیاد، بعدم حالا برفرض جز اون لغویت بذارید کنار، میگید آقا ثمرش چیه؟ اینها رو کی میخواد امتثال بکنه؟ همین بی نهایت وجوب رو به یک فعل امتثال میکنن، اشکال داره؟ فرض کنید که بی نهایت وجوب داشته باشه دیگه، مولا گفته سله، با گفتن این سله مثل آینه های متقارن که جلو هم قرار میدید یک ثانیه بی نهایت تصویر درست میشه. خب مثل همه آینه ها بی نهایت تصویر ایجاد میشه. میگه آقا بی نهایت وجوب داره، بی نهایت وجوب. میگه پدرت در آمده، میگه داره به یک فعل عمل اتصال میکنم. اگه مشکل لغویت نباشه، این مشکل تسلسل در سلسله درست در سلسله احکامه، ولی تسلسل در معلولاته. این دیگه حالا سر جای خودش باشه انشالله طلبتون. بحث بعدی اینه که ها، ولی او حسن و قب هایی که منفصلن، اونجا ایشون میگه بله بحث داریم که ببینیم آیا اینها مستلزم هستن یا مستلزم نیستن. بحث بعدی بحث استقراء و قیاسه. آیه صد میفرماین که ما گفتیم احکام شرعی تابع مصالح و مفاسده. مرحوم شیخ خودش رو توی رسائل راحت کرده، گفته آقا باب دستیابی عقل به مصالح و مفاسد کلن منصده. اهل سنت دوتا راه رو بنیان گذاری کردن که بر اساس این دوتا میخوان بگن که ممکنه در بعضی از موارد ما بتونیم مصالح و مفاسد احکام رو کشف بکنیم و از کشف مصالح و مفاسد احکام بتونیم حکم شرعی رو که در واقع معلول مصلحت و مفسده این رو بتونیم کشف ببریم. دوتا راه وجود داریم. یک راه عرض کنم خدمت شما قیاسه، یک راه دیگه استقراءه. مراد از استقراء ایه که موارد متعددی رو شارع بره مجتهد بره تو شریعت نگاه بکنه که در موارد متعدد یک حکم شرعی وجود داره و بتونه از مجموعه اینها یه حدسی پیدا بکنه که ملاک در مقام چیه، که بعد بتونه اون ملاک رو به موارد دیگه توسعه بده. همین چیزی که ما داریم اینجا میگیم در واقع همون چیزیه که خیلی وقتا تو موارد الغای خصوصیت وجود داره. درست شد؟ به مثلا یا مواردی که توسعه عقلایی وجود داره، وقتی به عرب و عرف رجوع میکنه میگه آقا این چیه مصلحت حکم؟ میگه من نمیدونم مصلحت این حکمی در مورد زن گفتن چیه، ولی همه چیزی که در مورد زن گفتن میدونم همین حکم در مورد مرد وجود داره. اگر منجر به قطع بشه اسمش رو میذاریم قیاس مستنبط العله، این میشود حجت. درست شد؟ ولی اگر منجر به قطع نشه فایده نداره، به درد نمیخوره. یه راه دیگه‌ش هم قیاس منطقیه، یعنی شما یه مورد رو ببینید، از دیدن یک مورد حکم رو حد بزنید و بر اساس اون حد حکم رو به مورد دیگه سرایت بدید، که اصلا مکتب رأی ابو حنیفه و قیاس ابو حنیفه دقیقاً این بود. و ائمه علیهم السلام هم با کبراش نهیش میکردن، هم صغرویان خیلی باش نهی میکردن. آمد میشه امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن فهمیدم شنیدم که قیاس میکنی، گفت بله. بعد حضرت بهش گفتن که خب بگو ببینم که به نظر تو بول اشده یا منی اشده؟ گفت بول اشده، چون بول رو دوباره عذاب بگیشیم، منی رو یک بار عذاب بگیشیم. بعد حضرت فرمودن خب چرا برای او غسل هست برای غسل نیست؟ خب اینم تمام شد. روایات متعددی هم داریم که قیاس درست نیست، اینم توضیح خدمتتون دادم. آیستر قیاس هم تعریف میکنن، میگن النحسی الحالات و صفات التي من المحتمل ان تكون مناتا للحكم. بیایم همه حالات و صفاتی که احتمال داره منات حکم باشه اینا رو یکی بررسی بکنیم و با تأمل و حد و استناد به ذوق شریعت و به روح شریعت بعد اینجا چیکار بکنیم؟ غلبه ظنیه پیدا بکنیم که این منات در همون جای دیگه ای هم وجود داره. حالا دیگه میگید خیلی نگو. حجیت دلیل عقلی، در مورد حجیت دلیل عقلی هم آی صد میفرمایند اگه دلیل عقلی قطعیه، معدیه به علم به حکم شرعیه، حجیت اسباب حجیت قطع. خب اما اگر عده‌ای مخالفن، عده‌ای از اخباریون گفتن که آقا اگر شما حتما باید بیرید از در خانه اهل بیت حکم رو بگیرید، لذا همونطور که اگر جفر و رمل و چی شده جمع رو نه روایت هم داریم، یه روایت جالبیه که میگه که شر با و غر با فلن تجد علما صحیحا الا یخرج من عندنا اهل البیت. پس بنابراین میگن آقا اصلا ملاک، گوش کنید، این به لحاظ ثبوتی ملاکش خیلی ملاک روشنیه ها، اصلا ممکنه از اون طریق هم شما به واقع برسید، ولی میخوان مردم رو عادت بدن بیان در خونه اهل بیت. اصلا اینجوری نیستش که توی شریعت همیشه هدف اصلی رسیدن به ملاکات واقعیه. خود این که بالاخره ائمه علیهم السلام مصدر باشن، مصدر تشریع باشن، مردم به اینها توجه بکنن، اصلا همون چیزی که اونها خیلی فهمیدن. یعنی نگاه کنید قضیه منع تدوین حدیث، قضیه وحدت قرآن، همه اینا که شما نگاه میکنید، من که ذهنیت خودم میه مهمترین دلیل نفسانی این که خلیفه ثانی منع تدوین حدیث رو آمد آغاز کرد به خاطر همین بود که مرجعیت علمی اهل بیت رو کم بکنه، به خاطر اینکه هر چی از خودش میپرسیدن گویا هیچ بلد نبود، هی هر چی میپرسیدن بید از علی میپرسید، باز هر چی میپرسیدن همش باید مردم ارجاع میداد به در خانه اهل بیت. خب برای مردم سوال میتونه که هم در خانه هر کی میدیم دینمون یاد میگیریم، خب همون هم بیاد کاراش هم انجام میده. من میخوام بگم این حالتی که بود مثلا علت اصلی همه قضیه بود و مهم همه بود که اهل بیت مرجع علمی بشن. خب ایشون میفرماین که این نظر اهل سنت رو چجوری نظر اخباری رو چجوری توجیه کنیم؟ چگونه میشود که قطع رو که قطع طریقیه خداوند متعال بیاد از عمل به قطع در مواد خاص رد کنه؟ ایشون میفرماید نه، از عمل به قطع خداوند متعال رد نکرده، بلکه فعلیت حکم رو و مجعول رو مقید کرده است به اینکه از طریق خاصی باشه. یعنی جعلی که شما علم پیدا میکنی اگر از طریق اهل بیت بهش رسیده باشه به این جعل، مجعول برات فعلی میشه. اگر از طریق قطع به این جعل، از طریق عقل به این جعل رسیده باشی، فعلی نمیشه برات، چون شرط مجعول و شرط فعلیت اینه که حتما شما از طریق خاصی بهش رسیده باشی. اینم توجیه آیستن. حالا تمام کلام در دلیل عقلی. در بحث اصول عملیه آیستن ابتداعا میان قاعده اولیه رو روشن پنج رو بخونم. آیستن میان اول نه بذارید بخونم یکم دیگه، این هم پنجره یک ده دفعه میرن جلو. آقای صد ابتدا هم میگه آره قاعده اولیه اولیه رو در حالتش برای وضع روحی خودتون خوبه. قاعده عملیه اولیه در حالت شک چیه؟ آقای صد میفهم اینش تو نکته‌ای نداره. آقای صد میفرماین که ما قبلا گفتیم مبنای ما ایه که قاعده عملیه عقلیه اولیه حق و طاعت مبنای مشهور قبح قابلا بیانه. قاعده ثانویه چیه؟ قاعده ثانویه طبق مبنای آقای صدر می شود براعت شرعی. خب در مورد آقای صدر اینجا یه مقداری می خواهم در مورد دلیل قبح قابلا بیان و حق و طاعت بحث کنم. دو تا برهان برای مبنای حق و آورده شده. از چهار تا دلیل اصلی وجود داره. دو تا برهان محقق اصفهانی میاره که آقای صدر مطرح نمی‌کنه. طلبتون انشالله بعد می‌کنه. دو تا برهانم، یه برهان مرحوم نائمی آورده، یه برهانم مرحوم شیخ آورده که تو کلمات شریف العلماء و متقدمین بر مرحوم شیخ هم هست. در واقع برهان مرحوم نائمی اینه که مرحوم نائمی ادعاش اینه که واقع به ما هو و واقع محرک نیست، واقع به ما هو و عالمون به اون واقع محرکه. میگه اگر شما اینجا نشستی توی این کفش شما یه دونه روتیله ولی شما عالم بهش نیستی، یه کفش از پاد بیرون میکنی ولی همین که دیدید یه زمان آمده بود یه روتیلای پلاستیک آمده بود اولش اذیت میکردن، یک صبح آمده تو مسجد بعد پیرمرد جوان خیلی آدم شوخی بود دیدم فکر اذیت میکرد، دیدید مثلا میامد میذاره اون کفش یک بدبخت پیرمردی، دیدید میگم حاج آقا چی رو کفش تو این دلفکت داری نگاه میکرد یا چی میگید یا کفش بعد میگرد یا بعضیا در میامدن اون کفش دیگه شروع میکرد از زدن رو سری. خب تا وقتی که عالم نبود که ترسی نداشت، وقتی عالم شد ترس پیدا میشه. لذا نسبت به تکالیف واقعیه تا انسان عالم نباشه تحریکی وجود نداره. خب در مواردی هم که تحریک وجود نداره از یک کبرا مرحوم ناین استفاده میکنه، میگه عقاب مکلف در بر عدم تحرک در جایی که امکان تحریک نیست قویه. میگه باید امکان تحریک باشه تا عقاب. آقای صد درست میگه، میگه آقا حرف شما مصادره به مطلوبه، ما در کبرا که با شما دعوا نداریم، ما که نگفتیم، دعوا سر صغرا شما مصادره کردیم، ما میگیم عقل ما میگوید در موارد کشف غیر قطعی هم تحریک هست، چون تحریک هست عقاب هم قبیه نیست، عقل شما میگه نه خب میگه عقاب، پس این میشود مصادره به مطلوب. بحث بعدی کلام مرحوم شیخه. مرحوم شیخ استشهاد میکنن به عرفهای عقلائیه، میگن عقلا و در موالی عرفیه ما میبینیم نسبت به تکالیف غیر قطعیه هیچ نحو عقابی وجود ندارد، مگر اینکه حالا باز مولا خودش یک راهی رو بیان میکنه. آقای صدر میگن حرف شما هم درسته، این در عبارات مرحوم شیخ هم هست، مرحوم شیخ استشهاد بر همین قضیه میکنن. میگن کلامتون درسته، فقط مشکلش اینه که این حرف شما اینه که مصادره به مطلوبه. یعنی چی به چی معنا؟ ببخشید این مصادره نیست، حرفای اسمان، این به این معنا که شما آمدید حق و طاعه مولای حقیقی رو قیاس کردید با حق و طاعه موالی عرفیه، و مولای حقیقی یه حق و طاعه بسیار فراتری داره که ما به عقولمان درک میکنیم در حدیه که حتی احتمال تکلیف هم براش منجزه. ای بعد هم تمام، قاعده عملی ثانویه هم براعته. آیه صد با آیات متعددی تمسک میکنن. آیه اول لا یکلف الله و نفسا الا، خسته شدید بس بشه خب ببینیم همه آیات بخونم بسته پنج دقیقه بشینیم به فردا فکر فردا که اون حرف مونده چیزه 80 صفحه بخونیم ها میخوایم بس بشه ها الان 41 دقیقه بیشتر نشده. خب چند تا آیه اینجا گفتن. آیه اول آیه لکلف الله نفسا الا ما آتاهاست. تمسک به آیه رو خوب دقت کنید. تقریر استدلال اینه که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این ما چی بر چه معنایی به کار رفته؟ ممکنه مراد به مال باشه، یعنی خداوند متعال صدقه آن چیزی را از شما نمیخواهد مگر اینکه اون پول به شما داده باشه. تکلیف نمیکنه صدقه بده مگر اینکه یا زکات بده مگر پول بعد اعطا کرده باشه. نکته دومیه که خداوند متعال کاری رو ازت نمیخواد مگر قدرتش رو بهش عطا کرده باشه، پس مراد از ما میشه فعل. سومیش میشه تکلیف، خداوند متعال تکلیفی به شما نمیکند مگر اینکه اون تکلیف رو به شما رسونده باشه و علم بهش پیدا کرده. ممکنم هم بگیم جامعه، یعنی ما به معنای عام از این ستا. اولش که متیقنه، چون مراد مناسب مورد آیه که امر به نفقه کرده اینه که خب بالاخره مال رو داده باشه، چون خب ایشون میفرماین درسته که قدر متیقن از آیه انفاق مالیه و مراد از ما ماله، ولی دلیلی نداریم ما در مواردی که قدر متیقن داریم حتما اکتفای به قدر متیقن کنیم، در مقام اطلاق داریم، اطلاق گیری میکنیم، احتمال اخیر که جامع رو باشه اثبات میکنیم. معنای آیه این میشه که خداوند متعال تکلیف نمیکند به مالی مگر به اون میزانی که رزق شما کرده باشه، و تکلیف نمیکند به فعلی مگر اینکه قدرت به شما داده باشه، و تکلیف نمی کند به تکلیفی مگر اینکه به شما رسونده باشه. پس ایتاء به نسبت به مال و فعل و تکلیف هر کدوم ایتاء خاص خودشه داره. ایتاء مال یعنی شما رو مالک کنه، ایتاء فعل یعنی قادر کنه، ایتاء تکلیف یعنی واصل کنه، هر کدوم ایتاء مناسب رو داره. مرحوم شیخ بر این استدلال اعتراض کرده، گفته آقا شما اگر بخواید جامع اسم موصول رو ما رو به معنای جامعه بگیرید درست نیست. چرا؟ چون اسم موصول به لحاظ این که تکلیف رو در نظر بگیره، لا یکلف الله الا تکلیفن، این میشه مفعول مطلق، الا لا یکلف الله الا مالن میشه مفعول به، و نسبت بین ف فعل و مفعول به مغایر با نسبت بین فعل و بین مفعول مطلق اشکال کرده. بنابراین میگه این منجر به این میشود که استعمال موصول در جام خب استفاده این آیه آیستا جوابش هم ولش میکنن دیگه ولش کن ما هم ولش میکنیم تو کلاس گفتم فکر میکنم جوابش بس دیگه همه هم بلد چرا آمده اینجا نشسته ما حلاف داریم همه هم بلده بحث بعدی یه که ما کن نامعذبین حتی نب اثر رسولا تقریب استدلال با آیهی که آیه دلالت میکنه بر این که خداوند متعال عذاب نمی کند تا بعث رسول کند. رسول رو هم خداوند متعال به عنوان یک مثال گفته، یعنی ما کنا معذبین حتی اقیم حجتا یا حتی نقیم حجتا، ما عذاب نمی کنیم تا اینکه حجتی اقامه بکنیم، درست شد؟ بیانی بیاریم. پس این همون قبه اقابه بلا بیانه. ممکنه بر این استدلال اعتراض بکنیم که نهایت استدلال روایت ایه که درزها خوب گوش کنید، میگه ما کنا معذبین حتی اینکه ما بیانی بفرستیم. این یعنی چی؟ یعنی صدور از ناحیه شارع. تو همین بحث حق و طاعه هم مفصل این رو بر اساس همین آیه نوشتم، که یکی از بحثایی که آجاها بحث نکردن مفصل نوشتم که باید بیاریدش، همینه که آقا حتی مخالفین قبه اقامه بلا بیان مثل آیه صدر این را همه شاید آیه صدر هم بپذیره که در صورتی که از ناحیه شارع یقین داریم تکلیفی صادر نشده، گرفت اینجا شد؟ احتمال این که تکلیفی صادر نشده داشته باشیم اینجا قبه اقامه بلا بیان خیلی روشن‌تر و واضح‌تره و تو حرفای آیه صدر روشن نیست که نسبت به این تکلیف، حواستون باشه نسبت به تکلیف واقعی در همون مرتبه حکم عقل دارم میگم، یقین داریم تکلیف، نه اینجایی که مشخصی که ما رو مرتبه بیان در مرتبه حکم اولی یقین داریم تکلیفی از ناحیه شارع صادر نشده، ولی باز هم احتمال این که یه تکلیفی تو لوح محفوظ باشه میدیم، ولی میدونیم ابلاغ نشده قطعا این تکلیف. آیا آیستد اینجا هم حق و طاعه رو میگه یا نمیگه؟ ندیدم در حرف آیستد تصریحی به این مطلب یا بحث رو روشن بکنه. به نظر میاد این بحثایی که یا باید بریم خدمت آقای حائری، حالا یه وقتی بشه تو ذهنم هست اگه ایشون رو دیدم ازشون بپرسم که بالاخره از آسد کاظم آقا بپرسم بالاخره اینجا مبنای آیستد چیه، آیا شمول مبنای آیستد نسبت به همین بحث هم هست یا نیست. به نظرم تو حرفا نیست چیز؟ نه بله تشریح قطعیه، بحث فرضی که اگر قبل از مسئله تشریح بشه بحث حضر و اباحه است، قبل از تشریح مسئله حضر و اباحه است که اگر قبل از ورود شریعت باشه ما حق داریم در ملک خداوند متعال تصویر تصرف کنیم یا نه، اون که حضر و اباحه. قبه قابل بیان ما رو بعضیه که قطع صادر شده واصل نشده، تو صدور مبنای حق و تعایش از من نتونستم به دست بیارم یه جایی تصریح کنه آیسته شده من رو نیده بشم. بحث بعدی آیه شریفه 145 سوره انعام، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا احل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. بخوام آیه رو معنی بکنم ده دقیقه وقتمان رفته. معنیش با خودتان کیفیت استدلالیه که پیغمبر میگه من نیافتم و بگو من نیافتم، یعنی من نیافتم یعنی نیست. خب بله پیغمبر نیابد نیست، ولی این که ما نیافتیم چی دلیل داره نیست. بحث بعدی که ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، استدلال میگه این اذلالی که میگه ما کان الله لیذل حتی یبین لهم یا اذلالیه که یعنی اینها رو در زمره ظالین و منحرفین خداوند متعال قرار بده، یا مراد از اذلال یک نحوه از عقابه مثلا خذلان و ترت از ابواب رحمت. در هر صورت اذلال منوط به بیان ما یتقون شده، بیانم لهم اضافه شده، میگه حتی یبین لهم، بیان لهم دیگه نمیشه بگی صدوره که او جبهر جواب بدی، بیان لهم یعنی که به اونها وصوله. پس کیفیت آیه تمامه. آقای سعد این آیه رو این روایه رد نمی کنه. الان یادم نیست از حلقه ثالثه، به نظرم میرسه از معدود ادلهی که آقای سعد ظاهرن میپذیره این آیه رو میپذیره. روایات هم عدیده است. خسته شدید انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.